سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اتمام ماه صفر یه وظیفه رو واسه اهل دقت همراه داره. اون وظیفه هم کثرت شکره. هر کسی که توفیق پیدا کرد که منبر بره، تبلیغ بره، روزه بخونه، سیاه بپوشه، سیاه بزنه، باید خدا رو شکر کنه بر این توفیقی که وجود مقدس سید و شهدا سلام الله تعالی علیه به او داد. اون وقت اگر این توفیق رو شکر کنه، این توفیق میشه مستدام، میشه رزق برای او. دیگه تو طول دوران عمرش تخطی نمی کنه، چون فهمیده چقدر بزرگه. یه استادی داشتم یه وقتی منزل ما تشریف آورد، ایشون تعریف کرد برای فرمود یه دستوری رو گرفته بودم از یه بزرگی، خواستم بعضی از علما رو ببینم و شو یکی از علمای قبل خودم رو که مجتهد نبود ولی آدم مخلصی بود، برای منبرای زحمت میکشید، او رو دیدم. تعبیر ایشون این بود، فرمود خواب نبودم ولی می دانستم چشم رو باز کنم دیگه نمیتونم صحنه ادامه پیدا کنم. فرمود بهش گفتم وضعیتت چطوره؟ گفت خیلی وضعیتم خوبه، به برکت امام حسین ارواحنا له الفدا. تمام قدم هایی که برداشت، تمام مطالعاتی که کردم، هر چی دم زدم، همه رو امام حسین علیه السلام همه رو برام نوشت. خوب نوشته، خوب کامل. حتی نستادم فهم، حتی اون قرهایی که خانومم میزن، میگفت این موقع شبم خونه اومدنه تو الان کجا بود، همه رو سید و شهدا سلام الله علیه برام نوشته. همه رو. این دستگاه تکوین که دستگاه علکی نیست که یکی کسی سیاه نپوشه، یکی سیاه بپوشه، یکی بره نعلین زرد بپوشه و عبای سفید دوشش بندازه، یکی کسی دو ماه مشکی بپوشه، همه رو با هم قرقاتی بکنه. قرقات کردن کار ما هاست، ولی برای این دستگاه این هم بیمعناست. قرقاتی کردن همه رو یه جور تو علک نمیریزن. بعدشون میفرمود من گفتم من چطور، از وضعیت من با خبری؟ گفت تو دستگاه امام حسین علیه السلام نیستی. بعدشون اون زمان گفت من اون زمان نه منبر میرفتم نه روزه میخوندم، کاری نداشتم. به من گفت تو دستگاه امام صادقی ارواحنا له الفدا، اونجا دارن برات میرسن کارات، تو اون دست. عالم تکوین این شکلیه، بعدن مشخص میشه که کی تو چندش چیه. اینا رو مواظبت کنیم. سجده شوک، کسی که دو ماه مشکی میپوشه باید سجده شوک به جا بیاره. تو عالم خوب براش رقم زدن، اینها رو فردا تحویلش میدن، دستگیری میشه ازش. انشالله از همه شما قبول باشه این رزق و روزی، رزق و روزی مداوم شما باشه. منتهی یه نکته رو عرض کردم، اونم این استش که گرچه ماه صفر تمام شد، ولی این چند روز هم چند روز فرح نیست، ایام شادمانی نیست. دعب علمایی که حواس جمع بودن برای این نبود که این ایام حالا دیگه شادی کنن، بلکه به این دلیل که از همین امروز طبق نقل تاریخ بحث هجوم به بیت کرد شروع می شود. فلذا دقت می کردن، عنایت داشتن که احترام ایام رو حفظ کنن، احترام ایام رو حفظ کنن تا برسد مثلا به روز نوه ربیع. احترام ایام رو حفظ کنید برای ما طلبه ها که چاره ای نداریم. اگر بخوایم مطالب رو خوب بفهمیم هیچ گریزی نیست از اینکه مرتب در به این خانه درد بزنیم، التماس کنیم، گریه کنیم، خودمون رو همسنخ کنیم تا انشالله تعالی عنایت بشه که هر کسی به اندازه اون همسنخیتش بهره خواهد بود. و البته به کسی هم قرار نیست که چیزایی که به اون یکی میدن بدن بتونیم استفاده کنیم. بحث در مورد امر عقیب الحظ بود. ایشان فرمودن یا توهم هست. قبل از اینکه بحث رو ادامه بدم یه سوالی کردن، اینو عرض کنم. یه نکته در مورد توهم هست، اینکه این توهم نباید مقفول آمر باشه. یعنی وقتی من توهم میکنم باید توهم یه جوری باشد که مورد لحاظ جناب آمر باشد. یعنی با توجه به این، با التفات به این که من یک چنین توهمی ممکنه ذهنم بیاد، مثلا تو همون مثالی که عرض کردم، چون در عرف رایج است به این که وقتی یک کسی سرفه میکنه میگن آقا ترشی نخور، یعنی این آقای طبیب همین دستشه، این التفات رو داره، این توجه رو دارد که ممکن است این توهم برای مریض روبروی منم حاصل شده باشد، با توجه به او بگه ترشی بخور، اون وقت وارد این بحث میشه. وگرنه اگر غفلت تمام باشد و عدم توجه باشد، این دیگه وارد این بحث نمیشه، ظهور ام بعد از حض و توهم ام. یه نکته فلزاست که یادم سیدون الاستاد از تایت و لازمه های شاهرودی دامزلو در درس وقتیشون مثال میزدن به اون مثال ایام حج، که چون یه سری محرماتی در کار هست ممکنه که حاجی توهم این رو هم بکند که مثلا همونجوری که رو پاش نباید مثلا بسته باشد، رو سرش نباید بسته باشد، کفشه مثلا رو دار نباید بپوشد، نکند مثلا سرش هم نباید بخاروند، که اون وقت بیاد سراغ امام، امام علیه السلام به او بگوید سرتو بخارون. یعنی باید اینا مورد لحاظ باشن، اگر لحاظ نباشد این از این بس خارج. اما اون سوالی که سرور عزیزم پرسیدن، فرمودن که آیا کسی هست که بین توهم هست با هر تفصیل قائل شده باشه؟ شما در کتب قدیم رو ببینید، مثل هدایت المسترشدین و سدلی و اینا، اقوار رو وقتی آوردن تفصیلی نبود. فلذا من به ایشون متأخرین و معاصرین هم که نوعاً در نوشتجاتشون و در بیاناتشون کسی تفصیل نیست، من به ایشون گفتم خیر. ولی دیروز داشتم مطالعه میکردم، دیدم که بله، از معاصرین جناب استاد آقای سیفی مازندرانی در بدایع البحوثشون جلد 3 صفحه 67 ایشون فرمودن باید قائل به تفصیل بشی. مسئله حذر رو با توهم حذر با یک چوب نرانی. رفقا میتونن اونجا دنبال کنن بیانات ایشون رو ببینن، جلد 3 صفحه 67. مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه در بین اقوال چارگانهی که نقل کرد، یکی وجوب، یکی اباحه به معنی الاخص، که البته اباحه به معنی الاخص آنچنان قائلی چی آقا ندارد. اون اباحه‌ای که شما دیدید نوشتن کثیری بهش قائلن، اون اباحه به معنی الاهم است که همان ترخیص است. دقت کردی؟ یه وقت اینا اشتباه نشه. کمان که بسیاری از اعاظم به این نکته تصریح کردن، من جمله خود صاحب هدایت المستشهدی در اون آدرسی که از هدایت المستشهدی دادم، جلد 1 صفحه 663. یکی هم خدمت شما قول آخری بود که یرجع الى ما کان علیه سابقا قبل المن، که بعضی این رو بدون قید مطرح کردن، بعضی مثل صاحب کفایه با قید مطرح کردن. بدون قیدش هم قائل دارد، بدون قیدش هم قائل دارد. ایشون از بین این چهار تا قول فرمودن من میشم از کسایی که میگن ظهور دارد در تردیس فقط بدون بیان حکمی. میگه آقا رفع من کردم، اون حرمته رو برداشتم، حرمتی که در اون حرم برکردی، ولی دیگه حکم الان چیه؟ آیا وجوب است؟ آیا استحباب است؟ آیا اباحه به معنی الاخص است؟ آیا کراهت است؟ همش احتمال دارن، نمیتونیم بفهم. ترخیص فقط، فقط میفهمیم که اون ترشی نخور رو نخور، حرمتی که داشت برداشتن، ولی الان دیگه خوردن ترشی برای چه حکمی دارن؟ مصلحت ملزمه دارن؟ مصلحت راجحه دارن؟ علت‌سویه یا نه؟ اصلا مقصده خدمت شما هست شود که غیر ملزمه دارن؟ اینا همش احتمالش هست. و اینا رو اگر دیگه میخواییم بفهمیم، اینا دیگه قرائن خاصه میخواد. اگر در کفایی و غیر کفایی دیدید، اینا دیگه یه قرائن خاصه خودش رو میخواد. ما از امری که بعد از حد یا بعد از توقم حد به کار میره، فقط اون مقداری که میتونیم بفهمیم ترخیص هست. اما دلیل، دلیلشون رو گوش کن. ایشون تو دو تا مرحله بیان دلیل میکنه. اول میفهمن بلبش و بیزالک، بعدش هم با تعبیر این که یه دلیلی که قوزه هست از این میاند بیان دلیل میکنند که چرا فقط تعبیر. ایشون میفهمن اگر ذهنتون باشه من عرض کردم که ما از عمر و صیغه عمر به حکم عقل وجوب میفهمیم. که میگه به شما عرض کرد محفل بخش صیغه ام، گفتم اونجایی که نسبت طلبیه به دائل بحث و طلب باشد که این انشا بشود از مصادیق بحث و طلب، اون وقت این انشاء عقل میاد میگه اگر ترخیصی از مولا رسیده حمل من نرد میشم، ترخیصی نرسیده قضاءا لحق المولویت و العبودیت باید معامله وجوب با کنیم. خب تو این جور جا بود که ما گفتیم صیغه ام ظاهرن فی الوجوب به حکم عقل، به حکم عقل. ولی تو اینجا چی؟ تو اینجا ما امر، ما امری که داریم این امر برای بعث نیست. فسادو ترشی بخور این برای بعث نیست، بلکه فقط برای ترخیص است. فلذا عقل چنین حکمی هم به وجود ندارد. عقل حکم به وجود ندارد. این بیان اول ایشان است. بیان دوم که اسمشو میذارن این اوزه هست از بیان اول، واضح تر ایشون میفرماید که ما عرض کردیم اگر انشاء به دائل طلب و البعث باشد، این ظهور دارد در وجود،
ولی اینجا در مقام انشاء ما به داء ترخیص است.
انشایی که داریم به دایه ترخیصه،
فلذا هیچ گونه دلالتی بر وجود ندارد، ظهور در وجود ندارد، تنها ظهوری که دارد ظهور در ترخیص.
اگر انشا به دایه ترخیص است،
یعنی این انشا مصداق ترخیص است، یعنی ترخیص است به حمل شایع. این حرفایی که اونجا میزدید
گفتیم به دایی تهدید است،
یعنی این انشا مصداقی برای تهدید است، یعنی تهدید است به حمل شایع. این انشا به دایی تعجیز است، یعنی مصداق تعجیز است این انشا، یعنی تعجیز است به حمل شایع. این انشا به دایی ترخیص است، یعنی مصداقیش برای ترخیص، یعنی ترخیص است به حمل شایع. چیزی که مصداق است برای ترخیص، این ازش ظهور در وجود فهم بشود.
چجوری ظهور در وجود فهم بشود؟ چجوری ظهور در وجود فهم؟ این حدی که دارد وقتی مصداق شد برای ترخیص، حدی که دارد این است که برای شما ظهور ترخیصی می‌سازد. ترخیص نه بیشتر.
پس ظهور در وجود ندارد، چون یه عده، گوش کنید، چون یه عده، عبارت تمام کنم، چون یه عده قائل بودن ظهور در اباحه به معنی اخر، ایشون همینجا این بحث هم مطرح میکنن. چون یه عده طبق یکی از قولهای چارگانی که ایشون نقل کرد، یکیشم ظهور در اباحه به معنی اخر می‌فرماید وقتی ما ظهور در وجود رو قبول نکردیم، به طریق اولا ظهور در اباحه به معنی اخذ رو قبول نمی‌کنیم.
به طریق اولا، حالا باید ببینیم طریق اولویتی که ایشون مد نظرش بوده چیه، چه بیانی داره، به چه طریق اولویتی، چطور اگر ظهور در وجود نداشته باشد ظهور در اباحه به طریق اولا ندارد. ببینید بعد اینجوری که میگم این عبارت رو حل کنید، وگرنه اشکال خواهید کرد. دقت کردید؟ منم خودم تا دلتون بخواد به عبارت اشکال میکنم، ولی برای اینکه اشکال به عبارت وارد نشود از یک جهتی، باید اینجوری بیان مرحوم مظفر رو توضیح بدید.
بگیم ایشان فرمود این انشاء، انشاء به داء ترخیص است.
فرمود این انشاء به داء ترخیص است،
نه انشاء به دایی البعث و طلب.
خوب
گوش کنی، وقتی مقام حضر نبود،
مقام حضر نبود، یعنی حضری نداشتیم یا توهم حضری نداشتیم،
یه افعالی از طرف مولا داشتیم، افعال، این افعال چون قرینه نداشتیم بر دوایی دیگر،
ببینید دارم چجوری عبارت رو توضیح میدم،
چون قرینه نداشتیم بر دوایی دیگر، گفتیم این افعال میشه انشا به دایی بحث و طلب،
چون به دایی بحث و طلب اون دایی اصلیست، بقیه دوایی چند نقا در طول هم و در بحث.
چون قرینه بر بقیه نداشتیم، میگفتیم انشا به دایی بحث و طلب است. عقل میومد چیکار میکرد؟ میگفت ظهور دارد در وجود،
چون مولا ترخیصی نداشت.
سؤال، اون افعال موقعی که قبلش حضری نبود، توهم حضری نبود، به دایی بحث و طلب بود، آیا ظهور در اباحه داشت؟
ظهور در اباحه نه، یا قرینه بر ترخیص داشتیم، قرینه بر اذن بر ترک داشتیم که حمله بر ند بشه میکرد، یا قرینه نداشتیم، اون چه که داشتیم حکم عقل بود، میشد ظهور در واجب.
ظهور در اباحه نداشتیم، ظهوری در اباحه نداشت، گرچه داخل پرانتز اضافه میکنن. میتونست در عباده به کار برد، ولی قرینه میخواد، ظهور در عباده نداشت ولی ظهور در وجود داشت. این قبلا وقتی در مقام حضر نبود، در مقام توهم حضر نبود، ظهور در وجود داشت. وقتی در مقام حضر و توهم حضر قرار گرفت، ظهورش رو در وجود از دست داد، ظهوری که داشت شد ظهور در نبود. در مورد اباحه که قبلا اصلا ظهوری در اباحه نداشت، حالا به طریق اولا ظهور در عبارت نداره. عبارت رو غیر اینجوری توضیح بدید با مشکل برخورد میکنه مرحوم مصنف. بعد تک تک کلماتی که گفتم به ساعت ها فکر کردم که یه جوری از مرحوم مصنف دفاع کنم. هم باید تو بیان ایشون انشاء بدای ترخیص رو بیاریم، هم به این که خدمت شما عرض شود ظهور در اباحه قبلا نبود، وقتی مقام مقام حضر و توهم حضر نم، حالا چطور قائل بشیم ظهور در عباره به معنی الاخص دارن؟ به طریق اولا ندارن. اونی که قبلا داشت ظهور در وجود بود، حالا دیگه ندارن. با آمدن این حضر، با آمدن این چه آقا توهم حضر، اینا قرینه. اونی که قبلا نداشت که ظهور در عباره بود، حالا داشته باشه؟ به طریق اولا ندارن. پر نه ظهور در وجود، نه در ظهور، نه ظهور در اباحه، پر نه قول یک، نه قول دو. اون قول آخر هم که ایشون اصلا بهش نمیپردازه، چون برگشته. حالا راجع به قول آخر بعدا صحبت میکنم که چی تو فکر ایشون بوده که بهش نپرداخته، گرچه یه اشاره‌ای بهش کردم. اینا که میشود ظهور در تخیل. ببینید بخوانم عبارت رو. والوجه فی ذلک، وجه در این که اصح اقوال هو ثالثه، انک قد عرفت، فهمیدی کجا تو مباحث صيغه ام، انک قد عرفت ان دلالت الام علی الوجوب انما تنشا من حکم العقل به لزوم الانبعاث ما لم یثبت الاذن بالترك، مادام که از مولا ثابت نشده اذن بالترك، و منهو از این عرفان، از این قد عرفته، از این عرفان، تستطیع و انتتفتن، میتوانی متوجه شوی انهو لا دلالت للعم، شأن چنین است که دلالتی برای عم در مقام علل وجوب نیست. مقام مقام هست، توهم هست، اینجا دلالتی بر وجوب ندارد. چرا؟ لأنهو لیست، شأن چنین است، نیست در این عم دلالتی بر بس. وقتی دلالتی بر بحث ندارد، کجا عقل در میونی بکنن بگه ظهور در وجوب دارد. و انما هو این امر ترخیص فل فعل، فقط ترخیص در فعل است، لا اکثر رو، لا اکثر رو، و اوزه من هازا، واضح تر از این وجه ان نقوله، اینجوری بگیم ان مثل هازا الامره، مثل این امری که بعد از حض یا توهم حض آمده، هو مثل این ام، هو انشاء بداء ترخیص فلفه، نه انشاء بداء طلب، بداء البحث، هو انشاء بداء ترخیص فلفل و الاذن بالفه، از حرف است به ترخیص، انشاء است بداءی از به فه، فهو این ام لا یکون الا ترخیصن و اذنن بالحمل شائع. پس این میشه، این انشا میشه انشا مصداقی برای ترخیص اذن، پس ترخیص و اذن است به حمل شائع. فهو این ام لا یکون الا ترخیصن و اذنن بالحمل شائع و لا یکون بعثا، این بعث نیست، این انشا به دای بعث نیست، الا و لا یکون بعثا الا اذا کان الانشاء به دای البعث، و مورد ما اینجوری نیست، به دایه بحث نیست. چطور از کجا میگید ما نحن فی به دایه بحث نیست؟ میگه شاهد دارم و وقوع این ام بعد از حذف یا توهم حذف قرینتو، این قرینه است، علا عدم کون این انشا به دایه بحث، ظهور ندارد در این که به دایه بحث باشد.
ظهور ندارن. البته به زرس قاطع هم نمیگیم به دای بس نیست ها، چون کسی که ترخیصیه میگه احتمال وجوب هم هست. دقت کردی؟ این که میگیم علا عدم کنهی به دائل بعد، یعنی ظهوری در دائیه به بعد ندارد که بخوایم وجوبی بشیم حتما. ظهوری ندارد. چرا؟ چون قرینه داریم. قرینهش هم چیه؟ این است که بعد از حصر آمده یه توقم هست. فلا یکونو دالن علل وجوب، پس دال بر وجوب نیست. قول اول زده شد، قول اول زده شد. و عدم و دلالتهی علل اباحه به طریق اولا، عدم دلالت چنین امری مثل هازل امری علل اباحه به طریق اولا. چرا؟ دلیلشو دیگه ایشون نگفت، همون راست که من پای تخته گفتم. چرا به طریق اولا؟ با چه بیانی به طریق اولا؟ فیرجع فیه، پس رجوع می شود در مثل این امر الی دلیل آخر من امارت او اصل. ایشون نوشتن من اصل او امارت. می دانید دیگه این طریق نوشتن خوب نیست، اماره مقدم است بر اصل. من امارت او اصل، باید بریم سراغ یه اماره دیگه. اگر می خواهیم حکمشو پیدا کنیم ببینیم یه اماره دیگه وجود دارد که حکم این رو بیان کنن. اگر این فیرجع فیه، گوش کنید، فیرجع فیه در حقیقت داره اون قول چهارم هم میزنه. قول چهارم هم میزنه، میگه این که شما بخواید این نه دلالت ظهور در وجود دارد، نه ظهور در اباحه به معنای اخص دارد، نه ظهور در استحباب دارد، نه ظهور در کراهت دارد، فقط ظهور دارد در ترخیص. اگر شما میخواید وجوب بفهمید، استحباب بفهمید، اباحه بفهمید، کراهت بفهمید، باید یه قرائن داشته باشید. و فرض این است که ما لولر قرینه داریم بحث میکنیم، لولر قرینه داریم بحث میکنیم. اون وقت باز اگر خواستید حکم رو بفهمید در مورد این مثلا ترشی خوردن که حالا ترخیصی شد ولی حکمش چیه، باید ببینید اماره ای دارید در مورد ترشی خوردن که بتونه اینو بپوشونه. ندارید، از راه عقل وارد بشید.
فیرجع فیه الی دلیل آخر من امارت او اصل. بفهمید سوال؟
چرا این دلیلش مثل صادره مسعود نیست؟ دیگه این ظهور داره ترخیص داره. چرا؟ چون داره ترخیص شده به دایی ترخیص اومد. خب چرا به دایی ترخیص اومد؟ خیلی دایی دیگه داشت.
نه، کی گفته که این مصادره مطلوب؟ چه حرف عجیبی. چرا مصادره مطلوب؟ بنده خدا خودش رو کش. فرمود و وقوع او بعد الحظ و توهم الحظ قرینه داریم. چرا مصادره به مطلوب کرده باشه؟ شما میتونید در قرینه بودن اشکال کنید، ولی به ایشون نمیدونید بگی مصادره به مطلوب کردی. شما ادعا کردی که اصح الاقوال هو الثالث هو دلالت و علت ترخیص، بعد تو دلیل شما دی گفتی به خاطر اینکه این بحث نیست، ترخیص است. این انشاء به دایی بحث نیست، انشاء به دایی ترخیص است. مصادره به مطلوب کردی؟ نه، مصادره به مطلوب نکرد، دلیلش رو بیان کرد. گفت به خاطر اینکه اونجایی بحث است، اونجایی انشاء به دایی بحث است که یه چنین قرینه‌ای نداشته باشید، دعوایی دیگه موجود نباشد، هم میشود در بحث و انشاء به دایی بحث. ولی اینجا قرینه وجود دارد. دقت کردید؟ قرینه. حالا چون ایشون سوال کردن، من چند تا عبارت از اعاظم بخوانم. ببینید خدمت شما عرض شود که یکی جناب آقای فیاض دام ظله، مستحضری که از آقای فیاض علاوه بر تقریر محاضرات از مرحوم آقای خویی، خود ایشون یک کتابی دارن تا الان 12 جلدش چاپ شده، المباحث الاصولیه. آقای فیاض در اصول آدم بسیار قویه، المباحث الاصولیه. ایشون تو جلد 3 335-336 وقتی این بحث رو مطرح میکنه خیلی قشنگ ورود پیدا میکنه، خیلی قشنگ. بحث سر این است که آیا من دیدم بعضی از معاشرم این اشکال مصادره به مطلوب رو کردم، ولی بی‌دقتیه، نه مصادره به مطلوب نیست. بحث این است که آیا عرف به هر یا توهم هر به عنوان یک قرینه نوعیه نگاه میکنه یا نه، معامله میکنه یا نه. مرحوم مصطفی فرمود بله.
عرف بین اونجایی که شما افعل مبتدعی میگی با اونجایی که افعلی میگی که قبلش حذف است یا توهم است تفاوت قائل میشه. اون حذف و توهم حذف رو قرینه نوعیه قرار میده، نه یه قرینه شخصیه. اگر قرینه نوعیه قرار داد، یعنی همه عرف میگن اگر یه جا گفت ترشی نخور بعد گفت ترشی بخور، اون قرینه نوعیه است که این نمیتونه وجوبی باشد، نمیتونه وجوبی باشد. این فقط میگه اونی که گفته بودم من برداشتم. فلزاست که آی فیاض هم دامزلو که نظرشون همین نظر مرحوم مظفر است ترخیص، ایشون دو جا تصریح میکنن هل یصلح ان یکون قرینتن نوعیتن مانعتن ان دلالت الام از وجود. آیا اینجا اینجوریه؟ میفرمان دوباره توی یه چند خط بعد، انما الکلام فی قرینته نوعا به نحو ضابط کلیه. منتها یه کسی ممکنه به مرحوم مظفر، حالا من قرائن دیگه هم بیارم بعد بگم به مرحوم مظفر ممکنه چی بگیم. شاهد دیگه‌اش خدمت شما عرض شود که بیان سیدون الاستاد دامزلو، آیه آیت الله ما شاهرودی دامزلو که تو دستنامه هم هست، دستنامه جلد 3 223، اونجا هم ببینید ایشون اینو آوردن. دلالت بر نفی حذر روشن است. اینکه این امر دلالت بکند بر ترخیص ترخیص نفی حذر روشن است، زیرا امر ضد حذر است و لذا عرفن مصادره به مطلوب نکرد مرحوم مظفر، از یک قرینه عرفیه استفاده کرد و لذا عرفن این مقدار دلالت قدر متیقن است. عرف میگه وقتی یه کسی میگه نخور بعدش میگه بخور، یعنی اونو برداشتم، نه که این بخور یعنی واجب است که بخوری، مگر اینکه یه قرینه گفتیم بعدش بیارد که مشخص بشود هم با این بخور اون ترخیصه رو برداشتم، همین که این یه مصلحت ملزمه واسه دارد بعد بخوری، اون دیگه یه قرینه زاهده میخواد. فلذا عرفن این مقدار دلالت قدر متیقن است، چون حذر با امر قابل جمع نیست. فلذا عرف اینجوری میگه، میگه این گفت ترشی بخور ترشی نخور، بعد گفت ترشی بخور، نمیشود که هم بگه من اد میکنم حرمت دارد هم بگه واجب است، بلکه مصلحت ملزمه دارد و مفسده ملزمه دارد. این قرینه که ایشون گفت قرینه عرفیه است و وقتی میگوید افعل معنایش این است که اون حذر نیست، اون حذر را برداشت و دیگرانی. فلذات که خوب گوش کنیم، یه کسی فقط به مرحوم مظفر میتونه اینجوری بگه، اون بیان آقای خویی، آقای خویینا قائل شدن به اجمال. تو بیانشون آقای خویینا چی فرمودن؟ آقای سبحانی، آقای خویی، ببینید من عبارت آقای خویی رو هم واسه تون بخونم چون هم به درد کتاب بخوره هم به درد این نکته‌ای که میخوام بگم. جلد 2 206 معاذرات، جلد 2 206. اما علا ذو نظریتنا فن ان العقل، ما از حکم عقلی شدیم، فلان العقل انما یحکم باللزوم قیام المکلف به ما امر به المولا به مقتضا قانون معالویت و عبودیت اذا لم تقم قرینتون علت ترخیص. اگر قرینه‌ای بر ترخیص نیاد، قرینه‌ای بر جواز ترک نیاد، و حیثو یختمل ان یکون وقوع الصیغه و ماشاکلها عقیب الحذ یا توهم هست قرینه باشد بر ترخیص. آقای خویی هم قبول کرد. منتها فرق بین اون آقایون که کلامشون این شد که مجمل است با این آقایون که فرمودن ظهور در ترخیص دارد این است که اونها میگن احتمال داره این قرینه باشد. بیان آقای سبحانی رو دیروز عرض کردم دیگه، احتمال داره متکلم بهش عنایت کرده باشد، احتمال هم داره عنایت نکرده باشد، اعتماد کرده باشد اعتماد نکرده باشد. اونا میگن مایت لحل القرینیت هست مرحوم مظفر پاشو فراتر گذار، گفت مثلا قرینه است، عرف میگه قرینه است، نه اینکه مایی از لول القرینی است. اونا فرضشون با اینا این شد، اونا گفتن همین مقدار که صلاحیت برای قرینیت داشته باشد، شک در قرینیت موجود باشد از ظهور میاندازد، دیگه ظهور در وجود ندارد. ایشون گفت نه، این نه اینکه شک در قرینیت موجوده، این اصلا قرینیت موجوده. تنها تفاوت تو همینه، وگرنه قرینیت عرفیش ظاهرا یه چیز پسندیده ایست. حالا شما بیشتر تأمل کنید. آقای صلواتی چی بود سوال تو؟ خب الحمدلله خدمت شما عرض شود که یه نکته دیگه عرض کنم. اون نکته این استش که این قول چهارمی که مرحوم مظفر نقل کرد، این یرجعو ضمیرشو به کجا بزنیم؟ اگر ضمیرشو بزنیم به ظهور، چون ایشون چجوری عبارت نوشت؟ قد اختلف الاصولیون من مثل هذا الامر انه هل هو ظاهر فی الوجوب، هل هو ظاهر، پس یرجعو این ظهور قد کرد الا ما کان علیه، به اون ظهوری که قرد. اگر اینجوری باشم این قول در اینجا خوبه، یعنی گفتنیست در بحث اصول گفتنیست، الا این که عرض کردیم خب این قرینه میخواد، قرینه میخواد که ما بتونیم بفهمیم که خدمت شما حکم قبلش چی بوده، بعد اون حکم قبل رو بار بکنیم به الان بعد از هست. قد کردیم قرینه. ولی اگر اونجوری که بعضی از آقایون اینجا رو شرح کردن نوشتن یرجع الحکم، حکم، به نظرم این بیان غلط است، چون حکم مسئله ایست فقهی نه مسئله ایست اصولی. تیتر مرحوم مظفر ظهور الامر بود، عبارتش هم ظاهر بود، اصولی کار به ظهور صیغه هم داره، ولی اصولی کار نداره که حکمش چیست و چی نیست، حکم چی هست و چی نیست کار فقهیه. این قول چهارم وقت میشه یه قول فقهی نه قول اصولی. اگر فلزاست که بهتر است که از عبارت عدول نکنیم، یرجع رو بزنیم به یرجع و ظهور. من تا یه نکته رو پارسال از آیت الله عظما سبحانی نقل کردم که این نکته به درد این آخر عبارت ایشون هم میخوره، که فرمود فیرجع فیه الى دلیل آخر من اصل او اماره. که اصلی که داریم اینجا خب شک در اصل تکلیف است، بقید میشه مجرای براعت نسبت به وجوب براعت جاری میکنیم. ولی این اماره چی؟ این اماره چی؟ پاس سال از آیت الله عظما سبحانی دام از ذلو یه نکته رو نقل کردم، هم ارشادشون دارن جلد 2347 هم مبسوط مصححشون جلد 2384 دارد که نکته بسیار خوبی است، خیلی نکته خوبه. ایشون فرمودن ما اجمالی هستیم، اجمال، ولی یه نکته رو بدانیم، یه نکته رو من قبل از اینکه این نکته رو عرض کنم اگر از شما بپرسم مرحوم مظفر قوله به اجمال رو چی کار کرد، گفت یا نگفت مرحوم مظفر قوله به اجمال بود؟ قوله به اجمال با قوله با ترخیص چه فرقی میکنه؟ یعنی اجمالی چی میگه؟ ترخیصی چی میگه؟ ترخیص گفت ظهور در وجوب ندارد، اون ظهوری که قبلا تجر و توهم از بود، ظهور در وجوب ندارد، نسبت به وجوب مجمل است، احتمال داره وجود باشد، احتمال داره نقض باشد، احتمال داره کراهت باشد، احتمال داره چی آقا؟ اباهم باشد. این می شود ترخیص، یعنی رفع حرمت. اجمالی چی میگه؟ کسی که میگه اجمالت چی میگه؟ اجمالی تنها تفاوتش با ترخیصی، نتیجهش با ترخیصی یکیه. کسی هم که اجمالیه میگه منم قائل میشم که این ترخیص دارد، ترخیص این مقدار که دیگه خوندم از سیدون الاستاد دامت الله، این مقدار که دیگه قرض متیقنه، که اینو که دیگه نمیتونه کسی بگه که زور ندارد، که
ترخیص یعنی رفع حرمت رو که باید اجمالی هم میگه. منتها اون اجمالی که او گفت همین است، یعنی اجمالی در ظهور در وجوب نداره، نسبت به ظهور در وجوب اجمال دارد، احتمال دارد وجوب باشد، احتمال ندارد، احتمال دارد وجوب نباشد. فقط تفاوتشون در اون مایطلب للقرینیت است و قرینیت، وگرنه در نتیجه اجمالی هم این مقدار قبول دارد که این برای رفع حرمت به کار رفته. در نتیجه فقط در بیان یکی میگه یصلح للقرینیه، شک در قرینیت موجود، یکی مثل ایشون میگه نه اصلا قرینه است، همین. ولی در نتیجه تفاوتی نداره. فلسا اگر شاید مرموم مزفر قول به اجمال رو نمیده به خاطر همینه که در نتیجه عملی با ترخیص، یعنی قولی که خودش انتخاب کرد، یکیست. فقط چون خودش قرینیت رو قبول کرد نه احتمال قرینیت، دیگه قول اجمال نمیده. حضرت های که لازم سلطانی که خودشون اجمالی هستن مثل آقای خویی، بعد از اینکه میفرمد اجمالی ما هستیم، میگه البته یه نکته ای رو توجه کنید، شاید همین نکته، همین عبارت آخر مرحوم مجدد که نعم یحکم علی کلام بالاجمال اذا لم یکن للدلیل المتقدم علی الحظر. دقت کردید؟ دلیل متقدمی که برای حظر که قبل از حظر داریم، دلیلی وجود نداشته باشه، یه دلیل متقدمی بر حظر نداشته باشیم، یعنی اول یه دلیلی داشته باشیم، یه اماره، بعد حظر بیاد، بعد یه امره بیاد، که اون دلیل متقدم بر حظر اطلاق داشته باشه، مثل اطلاق ازمانی. من یه با مثال این عبارتیشون رو توضیح بدم، اینا خیلی قشنگه، اینا این نکات این عبارتی. ببینید فرض بکنید که مثلا تو همین مثال شارع مقدس به شما چی گفته، مثلا حالا مثال دیگه به شما گفته آقا همه زمانها ترشی بخور، همه زمان ترشی بخور، حالا همه زمانها رو عموم نکنید ها، فقط یعنی حالا فرض کنید که اطلاق ازمانیه، گفته ترشی بخور و ترشی بخور نسبت به ازمان چی دارد؟ اطلاق دارد. حتی عموما باشه فرض نمی کنه، ما گفتیم اماره، چون حالا اماره به اطلاق هست چه به عموم هست، ولی حالا چون ایشون فرض به اطلاق بستم متناسب با بیانشون باشه. ترشی بخور منظورش هم این بود که همه زمان ها بخور. بعد شما رفتید مریض شدید، رفتید پیش این شارع مقدس، فرمود ترشی نخور، یه هفته دیگه بیا پیشم ترشی بخور. ما الان این ترشی بخور امری که کرد میتونیم حکمشو بفرمیم، چون اینجا یه اماری داشتیم که به اطلاقش تمام زمانها رو میگره. از این زمان که بهت گفتم ترشی بخور تا زمانی که بهت میگن اسم ابهام و ترشی بخوری، که این مثلا مسئله ملزمه داره. این وسط فقط یه فتوهی پیش آمد، یه استثنایی خود، چون مریض شدی ترشی نخور، ولی بعد از این ترشی نخور زمان مریضی تمام شد گفتم ترشی بخور، این حکمش از این اماره ماقب به دست میاد. شاید مرحوم مظفرم اینجا آخر فرمود سیرجع فیه الی دلیل آخر من از او اماره، همین نکته که از آیت الله عظم سبحانی فرمودن مد نظرشون باشه. بفرم
اما به نظر میاد چرا تفاوت این دو قول به نظر میاد
و آقای سبحانی هم اجمالی بود دیگه، یعنی درست نیست آقای خویی بود. خب
چرا تفاوت به اجمال و ترخیص چیه؟ من مزفر که اینو میاد یه این قرینه هست، یه اصلا قرض این متکلم اینجا اجمال بوده، بیشتر از رفع محض نمیخواست چیزی رو بگه، کسی که میگه این قرینه هست. اما مثل آقای خویی که میگه اینجا اجماله، نمیگه قصد متکلم فقط گفتن رفع محض بوده، یه رفع محض قدر متیقنش، یعنی چی؟ یعنی متکلم در مقام بیان مثلا گفتن وجوب یا مثلا نظر یا اباحه به من الاخص بوده، مطابق منطق به دلیل اینکه ما قرینه به دستمون نمیرسه نمیتونیم تشخیص بدیم چی مد نظرش بود؟
به درد نمیخوره آیه. بله. پارسال هم عرض کردیم اون چیزایی که مولا تو قلب مبارکش نگه میداره ذره ای واسه ما تکلیف آور نیست.
میگم تکلیف جفتشون سر از اجمال در میارم. اونتا این نحوهی که سر از اجمال یکی میگه که من به اجمال رسیدم به این دایی که قرینه به دستم نرسید آی خوبی
آقای خویی بفهمد این هست صلاحیت قرینه دارد.
علیزا ما نمیتونیم مطمئن بشیم که مد نظر مولا اباحه به معنی اخذ بوده نقض بوده یا وجود بوده. هر کدوم اینها میتواند مراد مولا باشد.
وجود بوده یا ترخیص بوده.
مرحوم مظفر میگن مولا به این عبارت قصدی بیشتر از این نداشته فقط
چون قرینه میگیره
فقط میخواسته ترخیص رو برسونه. خب. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که وقتی مثلا یه ترشی بخوری داریم که افتاق ازمانی داره مرد مزفر وقتی بعدش میاد اینجا یه فقط رفت من رو میخواسته برسونه وقتی که اون رفت من برداشته میشه این حکم برمیگرده به همین که گفته بود از قبل گفته بود ترشی بخوردیم. اما مثل آقای خویی الان ما یه چیزی رو داریم اینجا اگرچه که ما نرسیدیم بهش که چی میخواست مولا بگه اما یه عبارتی اومده که ممکن است میخواد اون اطلاق زمانی رو دیگه برای همیشه بشکنه.
چرا؟ مگه میشه؟ آیت سلامتی خب
این فقط به این اندازه که شما تو دوران مرض بودید گفت ترشی نخور. اون وقت آقای خویی هم که شد مجملی گفتیم نتیجهش میشه ترخیص. یعنی آقای خویی هم میفهمد رفع حرمت هست ولی میتواند وجود باشد. همین که میتواند وجود باشد حتی اطلاق زمانی به دست میاد.
اگر مراد مولا اون وجود بوده باشه
آقای خویی هم میگه نه چون نتیجه ترخیصه.
میدونم اگر مراد مولا اون وجود بوده باشد که ما بهش نرسیدیم آیا اون اطلاق زمانی رو دیگه نمیشونه؟
چرا بهش کنه؟
به خاطر این
که اگر یه چیزی پارسال عرض کردیم اگر یه چیزی ظاهر شد مانعی برای ظهور نداشته باشیم علل ابد حجت است. ظهور رو که نمیتونیم شخص بیاندازیم. اینا نکات پارسال. ظهور اگر آمد تا آخر خواهد آمد. گفتیم میتونیم جلوی حجیت ظهور رو با یه مانعی بگیریم. آخه این چه مانعی؟ این چه مانعی در مقابل اون اطلاق زمانی؟ این گفت تو مریضی تو ایام مریض ترشی نخور.
آخه چون دیگه نمیتوان از اون اطلاق گرفت چون اینجا یه چیزی داریم که مقدمات حکمت که عدم وجود قرینه رو تخصیص بود و طبق نظر آقای خویی چون ممکن
بله تو ما میگیم میگه تو مورد تو زمان مرض ترشی نخور
بعد از
مرض چرا نخوره اون اطلاق زمانی چرا نگیرتش.
طبق نظر آقای خویی ممکن مراد مولا از اون بخوره نرده بوده باشن.
کدوم
بوده باشد این اطلاق که در وجود
خب مرحوم مظفر هم همین رو میفرما.
مرحوم مظفر میگه اینجا فقط در صدد مقام این بود که میگه آقا
ترخیص است که این ترخیص با اون چهار تا قابل جمع است. مرحوم مظفر ترخیص است که این ترخیص با اون چهار تا قابل جمع است. حالا تأمل کنید من فرقی نمیرم ولی با به صورت فرمایشات جای تأمل داره. من به نظرم فرقی نیست. مثال و همین هم یکی از شاهداش همین است که همین کسی که قائل شد به اجمال خودش همین نکته رو فرمود. دقت کردید اصلا است که حالا آی سبحانی دامزلو غلط نفرماد. همین کسی که فرمود نه هم ما شدیم اجمالی ولی این اجمال رو زمانی میگیم که یه چنین اطلاق ازمانی در کار نباشه. ظاهرا من از لحاظ دلیل مشکلی برش نمیبینم ولی بازم تعمل. و مثال او قول او تعالی مثال شرعیش ازا حللتم فاستادوا فانه امر بعد الحظ ان استید حال الاحرام فلا يدل على وجوب السید دلالتی بر وجوب. ببینید این مجملی هم که اونا میگفتن همین میگفتن ظهور در وجوب السید نداره. پس به نظر میاد قول به اجمال و قول به ترخیص در نتیجه یکسانه فقط در نحوه بیان. اون میگه قرینه است این میگه احتمال قرینیت دارد. نعم هم که دیگه نگفتنی است. اگر ما یه جا قرینه داشتیم برای اینکه این امره به دایی بسه یا برای اباحه است خب بارها گفتیم قرینه زورساز است دیگه اصلا نگفتنی بود. نعم لبقترن الکلام شاید اینو به خاطر اون عبارت صاحب کفایه گفته چون صاحب کفایه هم یه بحثی راجع به قرائن و استعمالات و شرایط خاص مطرح کرده شاید این به خاطر اون عبارت. نعم لبقترن الکلامو به قرینت خاصتن علا ان الامر صدر به دائل بس خب قرینه داریم.
قول قرض بیان اباحت الفعل فانه شنچنین از هینه ازن هینه هینه این از اقترن الکلامو به قرینت خاص یدل علی الوجوب او الاباحه ولیکن هازا امرون آخر و لا کلام فی، مثلا گفتنی هم نبود، ولیکن این اقتران امر آخریست که کلامی درش نیست. فان الکلام فی فرض صدور الام بعد از هست و توهم هست مجردن ان کل قرینت اخرى غیر حاصل قرینه، اون قرینه که من اسمشو گذاشتم قرینه، خود حذف توهم است دیگه، به جز حذف توهم است نباید قرینه در مکان باشد. دقت کردید؟ خدمت شما عرض شود که دیگه حالا باز اینجا نکاتی هست ولی بهتر است که ازش بگذریم. از اون شد بفرمایید تفاوتی
که بین قول ترخیص با قول اجمال فرمودید، تفاوت این نباشه کلا،
نه دیگه کلنشو دیگه زیر سوال نبر دیگه، نمیشه که کلن نباشد. او گفت به ما یتلع للقرینه، خودش تصریح کرد. اینا گفتن ما حذر و توهم حذر و قرینه نمیگیریم، میگیم یه چیزیست که امکان دارد متکلم به او اعتماد قرینهی کرده باشد، ولی امکان هم دارد نکرده باشد. ولی اینا گفتن اصلا قرینه عرفیه است، اصلا عرف اعتماد میکند، نمیشه گفت اعتماد نمیکند. نه دیگه هیچ تفاوتی ندارد دیگه، از ریشه نسن آدی
تو متعلق قرینه فرق میکنه اینجا،
چه فرق میکنه؟
سبحانی متعلق قرینهش کیه؟
حضر و قرینه
نیست برای این که بدانیم وجوب است یا اباحه است یا استحباب است یا
مگه قراره اونا قرینه داشته باشه؟
آیا مزفر متعلق قرینه چرا دیگه اصول؟
چرا دیگه آخه این که اصلا ضد کلامه که مولا جان، اینا عبارت آی خوی رو خوندم بابا جون، جلد 2206 و حیث یختمل ان یکون وقوع الصیغه او ماشاکلها عقیب الحذف او توهم الحذف قرینتون علی الترخیص فلا ظهور لها فی الوجوب حکم الاخ. نه بابا هر دوتا، اینی که ایشون گفت قرینه، اونا میگن نه قرینه نگو، بگو احتمال داره قرینه باشد، همین مقدار که صلاحیت قرینه داشته باشد از ظهور میافتد، لازم نیست شما اثبات کنی قرینه است. مرحوم مظفر میفرماد قرینه است، اونا میفرمان نه قرینه نیست، ولی صلاحیت قرینه است مجمل میکنند. نه هیچ تعلقای قرینه هیچ با هم هیچ فرقی ندارد. باز شما ببینید کتابای آقای صبحانی که در دست مصباح الاصول و خدمت شما عرض شود که اینم در دست میتونید رفقا ببینید، از تعبدی و توسل. از اینجا به بعد دیگه شما در الموجز این مطالب رو ندیدید، اینا دیگه مطالبیست جدید و البته مشکل و دقیق. دقت کردید؟ اینی که گفتم مشکل و دقیق تجربه منه ها، لطفاً اینا رو پیش مطالعه کنید. اگر پیش مطالعه، چون هیچی ندارید از الموجز شما نسبت به اینا که از این به بعد میخواد تا مدتی بحث بشه. دقت کنید بحث خدمت از در واجبات تعبدیت است یا توسلیت است، فقط شما پارسال تعریف تعبدی و توسلی خوندید همین، ولی این مطالب جدیدی است، لطفاً پیش مطالعه کنید که درس پیش بره. حالا من فکر کردم که امروز یه مقدار بخوانیم. خب روز پنجشنبه شادی روح امام عزیز، شهدا، علما، این 6 تا شهید غیوری که دیروز تشییع جنازه شد، مبارکشون باشه، گواراشون باشه، نوش جانشون. این مهمانی امیرالمؤمنین ارواحنا له الفدا، براشون این توفیق رو امیرالمؤمنین بهشون داده، چون غیورن. کسی که نسبت به خاندان امیرالمؤمنین غیرت داشته باشه، امیرالمؤمنین براش بعض تشکیل میده، نوش جانشن. و هر کسی به حوزه‌های علمی خدمت کرد، صلوات بر حضرت.